بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث قبل که علم معرفت شناسی را با علم منطق بررسی کردیم، حالا از نظر موضوع تکلیفش به نظرم روشن شد، تمایز اون دوتا. از نظر روش هم که عرض کردیم مشابهت داره، روش جنبه عقلی و تحلیلی داره. در مورد غایت بعد مبهم بود که غایت معرفت شناسی دقیقا چیست. من عرض کردم که غایت را قرار بدیم، چون کسی بحث نکرده در واقع، یعنی این مطلب را آیانی که در زمینه معرفت شناسی متعرض شدن، چه کتاب هایی که نوشته های نویسندگان خودمون هست یعنی که ترجمه شده، درباره این مسئله بحثی مطرح نکردن، واقعش چیزی نگفتن، حالا به هر دلیلی یا به ذهنشون نیومده که غایت معرفت شناسی چیست. من عرض کردم که معرفت شناسی عمدتاً اونی که جنبه کانونی و مرکزی داره و مثل مرحوم شیخ مطهری هم بیان کردن، برمیگرده به اینکه آیا معرفت یعنی اون چیزایی که ما در ذهنمون داریم از تصورات و از تصدیقات، اینها ارزش دارن یا ندارن، یعنی واقع نما هستن، کاشف هستن یا نه. و قلمرو به این معرفت ما از نظر کاشفیت اگر قبول کردیم، بر فرض اینکه این نقش رو براش قائل شدیم، چقدره؟ خب یک نکته جناب آقای شاه‌آبادی مطرح کردن که به هر حال اونم نکته قابل توجهی بود، که اینجا اون وقت لازمش این است که مسئله علم با غایت و غرض علم یکی بشود. حالا این بحث ارزش معرفت یا قلمرو معرفت یکی از مسائل است در مجموع اون 7-8 تا مسئله ای که یادتون از اول عرض کردیم که درباره معرفت چندین مسئله مطرح شده که از جمله از مهم اهمش همینه، در واقع این از مسائل متعدد اهم مسائله. حالا اگر ما اینی که از اهم مسائله ای را غایت قرار بدیم، خب یه قدری مشکل پیدا میکنه که نباید مسئله علم با غایت علم یه چیز باشه. این ذهن بنده را مشغول کرد، در حال نقطه که ایشان بودوش فکر کردم. حالا یه توضیح میخوام عرض بکنم. اون توضیح این است که اولا بحث غایت درباره علوم که معمولاً در آغاز هر علمی کتابی که در یک علمی بوده به این میپرداختن، موضوعش چیه، غایتش چیه، روشش چیه، اینا مسائلش چیه، اینا از مبادی به اصطلاح تصوریه علوم به شمار رفته از قدیم. غایت من به نظرم اینطوری آمد که غایت علوم میشود ما اینا دو قسم کنیم، یک غایت عام و یک غایت خاص، یعنی فایده علم یا غرض از علم. یه وقت غرض و فایده عام است که همه علوم بلا استثناء دارند و آن عبارت است از کشف مجهول، یعنی یک فایده و غرض معرفتی. بالاخره ما یک مسئله که یا مسائلی که مطرح میشه، ذهن انسان فطرتاً خواهان این است که این مسئله براش حل بشه، این یک سوالی است و اون فطرت جستجوگری انسان و علم خواهی انسان خواهان این است که این را حل بکنه. بنابراین اگر فرض کنیم که برای تک تک علوم، مثلا منطق، فلسفه، فقه، اصول، سایر علومی که داریم، اگر فرض کنیم حالا برای تک تک اینها یک غرض و غایت ویژه‌ای که کاربردی باشه، یعنی جنبه عملی مثلا داشته باشه، اگر اینا ما نداشته باشیم، همین مقدار که این علم غایت معرفتی دارد و بالاخره یک مسائلی است طرح شده در علمی دیگر هم که به اینا جواب نمیدن، خب بعد حل بشه، خواهان انسان خواهان اینه که این حل بشه، این لغو نیست. چون مستحضر ایدونی که در آغاز کتاب ها گفتن چرا باید از غرض و فایده بحث کنیم تا اینکه کار ما لغو نباشه، تا اینکه طالب با انگیزه خوبی این کار رو دنبال بکنه. این غرضش اینه دیگه، این در واقع وجه این که گفتن غایت علم را، غرض علم را، فایدهش رو بگیم اینه که از لغویت در بیاد. خب بنابراین اگر بگوییم این کار ما، حالا هر علمی از علوم که باشه، به یک مجهولاتی جواب میده، خب این مجهولات برای انسان مطلوبه، بنابراین لغو نیست. یعنی انگیزه معرفت شناختی، معرفت شناختی معنی معرفت خواهی، علم خواهی، علم جویی هست. این اول نکته اول که حالا اگر احیانا یک علمی رو ما برخورد کردیم که غرضی براش نگفتن، خودمونم تأمل کردیم مثلا به ذهنمون چیزی نیامد که به صورت غرض خاص برای آن بگیم، عیبی نداره. برمیگردیم میگیم آقا بالاخره این یک غرض معرفتی، علم خواهی، علم جویی عامی داره، پس لغو نیست، این کفایت میکنه، اون هدف از بیان فایده رو تأمین میکنه. یه نکته اول که به نظرم تا یه حدی میتونه راهگشا باشه. و اما نکته دوم این است که من به نظرم اینطوری آمد که معرفت شناسی غرض و غایتی که دنبال میکند چه هست. این هفتش تا مسئله ای که عرض کردیم، چیستی علم و بله ابزار و روش علم و دیگه ارزش علم و معیار حقیقت، ملاک حقیقت، قلمرو، اینا را که بحث میکنه دستاوردش چیست؟ یعنی از اینا که فارغ شد، یعنی یک فردی این هفتش تا مسئله را بحث گذاشت، خب نتیجه چی میشه؟ دستاوردش چی میشه؟ غیر از اون غرض عام و فایده عامی که عرض کردیم، به نظر میاد نتیجهش این خواهد شد که او با بصیرت و آگاهی و شناخت صحیح میتواند نسبت به آراء مختلف در این مسائل، هشتا مسئله است دیگه، هفتشتا مسئله است، درباره هر یک از اینا دیدگاه هایی هست، دیدگاه های مختلف، بعضا متعارض. خب این اگر یارا بحث نکنه نمیتواند نسبت به این دیدگاه ها داوری کنه اولا، پس میتواند قدرت داوری و ارزیابی نسبت به این نظریه های مختلف متعارض داشته باشه. این یک. خب حالا این داوری به چه کار میاد؟ وقتی که داوری تو نسب کنه میتواند اتخاذ نظر کنه، پس نتیجهش این است که یک دیدگاه را در بین این دیدگاه ها بر میگذیند. حالا هر کدام شد، نمیخوام بگیم فقط رئالیسم میشه، بحث کرد به هر جا رسید، فرض کنیم شد ایدئالیسم مثلا، بسیار خوب، یا شد مثلا فرض کنیم شکاک سپتیسیسم، هر چی شد، اون وقت در علوم مختلف، در هستی شناسی، حوزه شناختای انسان کلانش چی هست؟ یعنی کلان محورهای شناخت بشر، چه الهی چه غیر الهی، هر کس که باشه، چی هست؟ یکی از اون خود هستیه، یعنی احوال و احکام هستی به ما هوه، یعنی یه محوره، یه حوزه بحث دیگه. و درباره جهان، جهان که از میکنیم دیگه، حالا جهان اهم از عالم طبیعت، ماورای طبیعت و اینها، حالا جهان طبیعت خودش زیستشناسی داره، فیزیک داره، شیمی داره، هیئت داره، هر چی که اینا که شما میفرمایید هست، حالا یک کلمه میگیم جهان شناسی. در حوزه هستی شناسی یک، جهان شناسی دو، انسان شناسی. حالا انسان شناسی فردی، اجتماعی، تاریخ انسان، همه اینا دیگه، این همیشه انسان. یعنی در واقع تمام معرفت‌های بشر رو اگه شما در نظر بگیرین، همه علوم و معارف بشر رو از اول تا حالا در این سه ساحت و سه حوزه قابل دسته‌بندی رده‌بندی است. یا برمیگرده به هستی شناسی، یا برمیگرده به جهان شناسی، یا برمیگرده به انسان شناسی. درست؟ حالا دستاورد معرفت شناسی چه خواهد شد؟ یعنی کسی که این مسائل 7 8 تا رو بحث کرده، اتخاذ رأی کرده، در تمام این حوزه ها میدونه باید چی باید بگه. اگه شکاک است، در همه این حوزه ها بر اساس شکاکیت تحقیق میکنه، یعنی زحمت میکشه، تحقیق میکنه، بررسی میکنه، ولی آخر دفعه در همین زمینه ها به شکاکیت میرسه، یعنی جزمی نداره دیگه. اون کسی که ایدئالیست شد، در تمام این زمینه ها به نظریه ایدئالیست یا ایدئالیسم قائل میشه، یعنی دیگه میدونه باید چیکار کنه. اگر هم کسی رئالیست شد، خیلی خوب، در تمام این حوزه ها، در هستی شناسی، در جهان شناسی، در انسان شناسی، بر اساس اون چه در معرفت شناسی تصمیم گرفته است، اینجا این را به کار میگیره. یعنی کاربرد معرفت شناسی میشود در عرصه شناخته های مربوط به انسان و جهان و هستی. یه میشه فایدهش. اساسا فایده معرفت شناسی این است که انسان میتواند نسبت به دیدگاه های متعارض در مسائل معرفت شناسی داوری ارزیابی کنه. دو، اتخاذ رأی کنه و این را مبنا و شالوده قرار بدهد برای این که میخواهد در زمینه های سگانه هستی شناسی و جهان شناسی و انسان شناسی تحقیق بکنه. اینجا چه نظری داشته باشیم؟ پس نگوییم بر از وقایتش کشف ارزش معرفت یا عدم ارزشه. او خود جد مسائله، اون اشکال آیش آبادی وارد میشه. نگوییم که غرض این است که قلم رو به معرفت رو مشخص کنه. میگید این غرض نیست، یکی از مسائله. نه، ورای این مسائل به این نتیجه میرسه. این را اگر ما عرض بکنیم، اون وقت همون غایت عام را داریم که عرض کردم یه غایت عامی است که فراگیره، یه غایت خاصم پیدا کردیم. انشالله که دیگه آیه شاوالی راضی شده باشه. نه 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 از تا اینه آفن یکم دقت کن. خب بچه کنیم. خب میدانم در خصوص، خب بافرین، هیچ علمی ندارید که مثل معرفت شناسی این نقش رو داشته باشه. که چی؟ این در همه عرصه های معرفتی این مقدم هست. حالا منطق البته از یه جهت مقدمه، اون کار نداریم منطق را، ولی از منطق بگذارید و معرفت شناسی چیه، هیچ علم پیدا که اینقدر فراگیر باشه. بله، علم اصول هم یک فایده ای داره، غرضی داره. غرضش این است که ما بتوانیم یک نظریات اصولی را انتخاب بکنیم، بالاخره بعد در استنباط احکام در فقه استفاده کنیم. یعنی در حوزه فقه دیگه اصلا معلوم اصول الفقه، یعنی کاملا برای فقه این را، یا مثلا برای تفسیر قرآن، یه بحثایش راجع به تفسیر قرآن. ولی این به نظرم حرف درستیه که بگوییم معرفت شناسی، حالا منطق در جای خودش، معرفت شناسی دستاورد خاصش، نه عام که کشف مجهولات باشه، دستاورد و فایده عام خاصش این است که انسان میتواند، یعنی اگه این کار نکنه برای مشکل داره. مثل اینکه بنده عرض میکردم یک متکلم باید حتما فلسفه بلد باشه. حالا نمیشه بدون فلسفه، یعنی بدون آگاهی از مباحث علت و معلول، از مباحث وجوب و امکان مواد ثلاث، خب چطور میخواد در بحث‌های خداشناسی نظر بده؟ آه مگه میشه؟ نمیشه که. حالا دوباره من اون مطلب دیروز رو کردم، تمثیل به ابعد نفرمایید، تمثیل به چیز روشن نمایید، چیزایی که حالا خودش دوباره بعد اینا در ریاضیات در فیزیک چقدر تاثیر داره نداره فلان. نه ولی این مطلب عرض کردم که چی داشتم میگفتم؟ آها بله، مثلا ها این عرض میکردم، مثلا نه نه یک رأی فلسفی ها که تا حالا بگیم فلسفه یه نرچه ابن سینا گفته، فلسفه یه نرچه ملا صدرا گفته، نه اینا نمیگیم. ها شما بیا رأی ملا صدرا و ابن سینا بذار کنار، بگی اینا باطله. خیلی خوب، چی میگید شما؟ میگید آه این درسته، میگید بسیار همیشه فلسفه. دقیقا چه عرض میکنم؟ یعنی یه مقدار آدم گاهی وقتا این بحث فلسفه چون مطرحی هست، اخیراً دیدین حضرت آیت الله سبحانی هم یه بحثایی دارن راجع به دفاع از فلسفه که در افق حوزه چاپ شده اگر آیان دیده باشید، در افق حوزه یه 7-8-10 تا تقریبا مقاله از ایشان چاپ شد که کسانی که مخالف فلسفن چی میگن، چی را مخالفت میکنن، کجا را مخالفت میکنن، و نهایتا هم نتیجه گیری کرده بودن در همین مقاله اخیرشون، من خوندم دیگه، جمع‌بندی کرده بودن و نظرشون داده بودن. بعضی هم خوششون نیامده بود که حالا ایشان چرا آمده از فلسفه دفاع میکنه، یه مثلا مرجع تقلید است و فقیه است و اینا چرا اینجوره. خب ایشان یک انسان معتدد المشرب و معتدد الفکر است، تا تلا سبحانی انسان افراد تفریطی نیستش اصلا، یعنی از اون ملاهاییست که، از اون علمایست که یک مشرب معتدلی در مباحث معرفت و اینها داره. ترجمه همه نه اونجور است که بگوید حالا دیگه از الف تا بای بسم الله تا تای تمت مثلا فلان فعل همش قبوله یا همش باطله. این حالا بحقیرم همین دیدگاه رو دارم، لذا ما میگیم که علم کلامی که ما قبول داریم علم کلامه، در مشاهد که بسم مشرب خواجه نصیر و علامه حلیه، یعنی اینجوریه. یعنی از معبر منطق و مباحث هستی شناسی میان وارد میشیم به مباحث چی؟ خداشناسی. یعنی اینها رو مقدمه میدانیم، اینا لازم هست، اما حالا هر رأی شما میخواید انتخاب بکنید. اشکال کار فقط گاهی این است که به تعقل تعبدی برخورد کنیم، این بده. تعبد کنیم نسبت به تعقل که فرض باشه اشتباه، اونایی که خیلی طرفدارن طرفداری اینجوری تعبد آمیز مونن بده. حالا من دور نشیم از مبحثمون. معرفت شناسی چنین خاصیتی داره، یعنی کسی که میخواد هستی شناسی کنه، جهان شناسی کنه، انسان شناسی کنه، بالاخره باید در معرفت شناسی رأی داشته باشه. میگه ما حضرت عالی چه کاره هستید؟ طرفدار ایدئالیسمید یا شکاکیتید یا رئالیسمید؟ اونم کدوم رئالیسم؟ رئالیسم انتقادی، رئالیسم به اصطلاح پیچیده یا ساده؟ اینا باید روشن بکنه دیگه. میبینید که تمام علوم از این حیث وامدار معرفت شناسی میشن که قبلا هم گفتیم مقدمه است. این میشه فایده‌اش. حالا یه تعبیری من نوشتم دوستانی که مایلم چون ضبطم میشه برای اینها عبارت را که نوشتم همین بود دیگه. نه نظر بده، نه فقط بخون، یعنی ایشان نه چیزی نداریم غیر از منطق بخوان. بله، یعنی به شکاک بگیر منطق را بلدی، بگیر نمیگیم بس برو یاد بگیر. به آقای سوفسطا بگیم منطق بلدی، بگیر نمیگیم برو یاد بگیر. اما نمیشه باید به شکاک بگیم شما معرفت شناسی را بلدی، میگن نمیگیم خود همین حرف معرفت شناسیه. نه ببینید اشتباه نکنید، اصلا خود این دیدگاه و دیدگاه معرفت شناسانه است. چی رو بگیم یاد بگیر؟ میگه من یاد گرفتم، دارم نظر میدم، اصلا من در اردوگاه معرفت شناسی دارم حرف میزنم، من که بیرون که وای نستم که شما بگید داخل که. بله میتوانید به معرفت شناس بگید آقا بیا داخل منطق، میگم چشم، اگه نیومدم میگم چشم. بحث صورت استدلال، ماده استدلال، صناعات خمسه یاد بگیر، میگه خب. اما به شکاک بگید معرفت شناسی یاد بگیر، میگه اصلا من معرفت شناسی رو خوندم، میگم شکاکم. یعنی من معتقدم که ابزار معرفت و روش معرفت ما را به یقین نمیرساند. شما میگید میرساند، شما معرفت شناسید دیگه. یعنی اونی که رئالیسته که فقط معرفت شناس نیست که احاله بدیم بگیم آقایان بیایید شما رئالیستی را یاد بگیرید بپذیرید تا بشید معرفت شناس. نه خیر، رئالیستم یه معرفت شناسه، شکاکم یه معرفت شناسه، ایدئالیستم هاکذا اونم یه معرفت شناسه. اینجوریه. یعنی برای بعد موضعش رو معین بکنه. در معرفت شناسی موضعی که مشخص شد، حالا هر کس بر اساس موضع معرفت شناسیش در علوم هستی شناسی و جهان شناسی انسان شناسی تصمیم میگیره. این میشه کارکرد معرفت شناسی. نه چیز نگفتم، نه متعرض نشدم، ما هم اشتباه کردم، خودمون گرفتار این جزئیات کردیم، رد شده بودیم راحت تر بودیم. ارزش خیلی مهمه. درست. و یه قدر جامعه بین این ستا
هست، عرض جامعه اینها یا اون هدفی رو که او به دنبال این سه مسئله به دنبال او هستن، همون وقت از این مسئله زایی نمیشن سه مسئله، همون کاشفیت از واقع. یعنی ما از کاشفیت از واقع چی به دست میاریم؟ هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی.
اگر طرفدار رئالیست شدیم البته.
این میشه قدر جامعه بنیست تا.
نه نه نگاه کنید، شما الان دارید از موضع، نه شما الان دارید از موضع دقت کنید برزن، شما الان در اردوگاه رئالیست ها قرار گرفتید، دارید از عینک و منظر یک رئالیست صحبت میکنید. نه نه من عرضم این نبود، من عرضم این استش نه دیگه ببینید الان مالا یلدا صاحب میشه دیگه. من که عرضم این نیست که، من عرض میکنم که عرض میشود یک خانواده ای داریم به نام خانواده معرفت شناسان، این فامیلیشونه، معرفت شناسان. اعضای این خانواده یک اعضا و یک عضوش چی هست؟ رئالیست ها. عضو دیگرش کیا هستن؟ ایدئالیست ها. عضو دیگرش کیا هستن؟ شکاک ها، سوفسطایی ها. اینا اعضای این خانواده اند. ما حق نداریم به این آقا بگیم تو اصلا معرفت شناس نیستی. نه، میگه تو نیستی. مثل اینه که یه متکلم اشعری به یه معتزله بگه اصلا تو متکلم نیستی، برای اینکه تو حرفای منو نمیزنی. میگه نه تو نیستی، تو حرفم نمیزنی. یعنی یه فیلسوف مشائی به یک فیلسوف اشراقی بگه تو اصلا فیلسوف نیستی، او برگه بگه نه تو نیستی، اینگه درست نیست که. اینا ستاشون یعنی فیلسوف مشا، فیلسوف اشراق و صدرا و حالا هرچی دیگری باشه، اینا چی هستن؟ اینا اعضای یه خانوادن که میشه فلسفه هستی شناسی. پس معرفت شناسی این که شما خیلی تاکید دارید روی تعصب به اصطلاح رئالیستی که به کار میبرید. البته حرف حق همینه ها، ما هم این موضع را داریم، اما ما که این موضع داریم نمیتونیم حق بگیم شما اصلا معرفت شناس نیستید. آقا میگن من هستم، من نظرم را چیز رئالیستی نیست، یا رئالیست هستم. الان شما به آقای دکتر سروش اگه بگی آ جناب عالی چیکاره ای تو معرفت شناسی، میگه من رئالیستم، اما رئالیست شما حوزه‌ای را من قبول ندارم. آیت الله جوادی رو من قبول ندارم، میگم من قبول ندارم. آیت الله جوادی میگه من رئالیستم، آیت دکتر سولیش هم میگه من رئالیستم، آیت الله سبحانی میگه من رئالیستم، ایشون میگه من رئالیستم، شما رو قبول ندارم. میگیم چرا قبول نداری؟ میگه در معرفت شناسی نوین یه رئالیسم داریم، رئالیسم انتقادی، کریتیکال رئالیسم، یعنی رئالیسم انتقادی. کی اینو درست کرده؟ اینو کانت. یعنی کانت معرفت شناسش اینه که رئالیسته، منتها انتقادی. انتقادی برای نتیجه اش هست، میگه شما در هیچ گزاره‌ای به یقین نمیتونید برسید، نسبی میشه، یعنی یه جوری مثل نسبی گرایی. حتی البدیهیات قابل این است که ما برگردیم به اینا تأمل کنیم، یعنی ما یه چیزی فرا نقد نداریم. این رئالیسم انتقادی ها، رئالیسم انتقادی میگوید من طرفدار واقعیتم ولی واقعیت نقد پذیر. شما میگید نه بعضی اینا دیگه نقد ناپذیر است، میگه من این قبول ندارم. من طرفدار، من تو خانواده شما هستم ولی کم اینه، این دیدگاه را دارم. میشه این میشه معرفت شناسی. ان شاء الله حالا من تصمیم دارم به امید خدا، چون این خیلی کاربردیه، این که الان عرض کردم خدمت شما از بحثی است که مقفول مانده. یعنی شما این کتاب‌های معرفت شناسی رو اگه ملاحظه بفرمایید، اینی که من عرض کردم بهش نپرداختن و امروز یکی از نیازهای مبرر ماست در مباحث معرفت شناسی. ما باید تکلیف اینو روشن بکنیم که بالاخره رئالیسم انتقادی درسته یا رئالیسم همیشه که خیلی اصلا الان طرفدار اینن ها، یا رئالیسمی که حوزوی‌ها میگن، اونا بهش میگن خام، رئالیسم ساده، رئالیسم خام، اونا اینجوری میگن. برای اینکه این را مثلا یک برچسب منفی بهش بزنن، میگن ما رئالیسم پیچیده میگیم، انتقادی شما رئالیسم خام میگید. همین تصریح آقای دکتر سروش، آقای شبستری است، همون آقای دکتر پایا که ما نظریهش در علم دینی اینجا بحث کردیم، هم دیدگاه داره طرف رئالیسم، منتها رئالیسم اینا نوعا تحت تاثیر پوپر و اینا هم هستن. یعنی فیلسوف علم معروف پوپر هست، کانت هم که قبلا در معرفت شناسی این دیدگاه رو مطرح کرده، اینا اینجوریه. اینا برای بحث معرفت شناختیه، بحث معرفت شناسی خیلی مهمه، از نانشتب واجبتره. دو علم است که برای ما حوزویان پیش در آمد همه علوم ماست، یعنی تفسیر ما، فقه ما، اصول ما، فلسفه ما، کلام ما، همه چیز ما به این دو علم برمیگرد. این دو علم پیشی نیست، یکی معرفت شناسی که هرمنوتیکه. در هرمنوتیک مخصوص است به اون معرفت هایی که یعنی نقلی داره، یعنی منبع نقل داریم، قرآن و روایات. اگر اون دیدگاه هرمنوتیک مدرن یا فلسفی که هایدگر مطرح کرده است، گادامر قبول کرده است، الان عده زیادی قبول دارن از روشن فکرهای به اصطلاح صاحب نظر خود جامعه اسلامی از ایران ما، اگر کسی اینا قبول بکنه، این مباحث فقهی کن و یکون میشه دیگه. این حرفا و این نظریاتی که یک فقیه مطرح میکنه به جای بند نیست، میشه یک امر نسبی. کثرت قرائت ها، کثرت قرائت ها چه صیغه‌ایه؟ کثرت قرائت ها، قرائت های مختلف. آقای شبستری کتاب دارد، کتاب قطوری، نقدی بر قرائت رسمی از دین. خونده اید؟ نقدی بر قرائت رسمی از دین، یعنی همین قرائت حوزوی. کتاب دیگری دوباره دارد، کوچکتر از اونه، تأملاتی بر قرائت رسمی از دین. دوتاش اینجوریه، همه چیز از یک سوال برده. دقیقا نمیم چه ارزو کنم، اینا بحث مهمه. تو اینا تحت تأثیر هرمنوتیک فلسفی هستن، یعنی هرمنوتیکی که معنای ثابت برای متن قائل نیست، به جای قصد مؤلف برای فهم متن، علم و قصد و جهانبینی و اندیشه مفسر را ملاک میدانه. و این قول هر مفسری با یه پیشداوری های پیش نظریات میاد وارد چی میشه؟ تفسیر میشه دیگه، میگه آه درسته، تو برای خود درسته، تو برای خود درسته، حالا نمیشه تخته کرد. اگر قصد مؤلف حاکم باشه، قصد نویسنده و گوینده، میگیم نه، اون قصدش هرچی از اون درسته. اون راه فهم قصد رو باید پیدا کنیم. این میشه اون هرمنوتیک قبلی، یعنی هرمنوتیک قبل از اینها که شلای ماخی رو مثلا دیلتای نامعتقد بودن، علمای ما هم نامعتقد هم. علم هرمنوتیک خیلی مهمه، یعنی ای کاش میشد که اینا برای طلبه ها آموزش داده میشد. مثلا این بحثای اصول الفقه که ما داریم، به جای بعضی از بحثای مثلا دلیل انسداد یا بعضی بحثایی که دیگه اصلا کاربرد نداره، فایده ای نداره، خلاف بخله، اگر این میامد قرار میگیره، یعنی یه متنی بنویسن اصول الفقه، یه فصلیش را قرار بدهن و همین بحث هرمنوتیک، این نظریات هرمنوتیک اونجا نقد بشه. چطور اخباری ها را انقدر نقد کردن؟ برای چی نقد کردن اخباری ها را؟ مگه چه اخباری چی گفتن؟ گفتن ظواهر کتاب حجت نیست. بغیر از اینه، گفتن ظواهر کتاب حجت نیست، باید ظواهر کتاب بریم مثلا فصل از روایات درس بکنیم. بعد سندی روایت هم دیدگاهایی داشتن که بحث رجال و اینا کم رنگ میشد. خب اومدن علمای اصول بعد تحریف قرآن رو با این مطرح کردن، بعضن اومدن تو اصول مطرح کردن. چرا مطرح کردن؟ تا بتواند مجتهد با نقد این نظریه ها موضع بگیره در استنباط های فقهیش. مگه اینطور نیست؟ خب بحثای هرمنوتیک لازمه. طلبه ای که امروز میاد، این فضای مجازی، فضای رمزم حقیقی، که این همه دارن پمپاژ میکنن این اندیشه ها رو شب و روز، به خورد ما میدن، به خورد هم طلبه ها میدن. خیال نکنیم همجور طلبه را صاف میره میاد، آن طلبه ها دیگه با یه فضای مجازی مرتبط هم مرتبط هستن. خب این ذهنشون مشغول نیست؟ مشغول دیگه. من به نظر میاد خدا شاهده، یعنی یکی از چیزهای لازم باید فکری بکنن بزرگان حوزه توی این کتاب های درسی آموزشی، به طلبه ها بیمه بشن وقتی طلبه اینا بلد نیست، نمیدانه، بعد یک حرفی آقای ایکس ایگره که چیزی میزنه یه جای دیگه، آمادگی نداره. بنده خدا، خود بنده خدا شاهده، بعضی از این دیدگاه هایی را که نقد کردم بار اول که میخواندم تحت تاثیر قرار میگرفتم. بعضی همین نظریات را 20 سال من دارم اینا نقد میکنم، من وقت داشت گذاشتم برای اینا، من اگه قربه گذاشته بودم جلوم از اول شروع، خدا شاهده توانمندیش داشتم، قربه رو گذاشته بودم جلوم، شروع کرده بودم این دیدگاه ها رو ببینم و یک احتیاط هست احوط کنم، احوط رو بکنم، پس با اونا بکنم چه برخواه نظر بدم دیگه. الان یه شعر بر قربه نوشته بودم، یک رساله ممکن بود جایزه بدن چاپ میکردی، شعری ما شعری هم میدادی، اونا باید شعری بگیریم. الان بعضی از همدرسی های ما، هم دوره های بنده، چه بسا رساله نوشتن منتظر چاپن، الان دارن گاهی شعری هم میدن، برای خودشون پیامک برام هم میدن که بله فلانی مثلا 100,000 تومان فلان مقدار داد، ما هم میگیریم استفاده میکنیم. هم دوره های ما هستن. خب ما اول تو این زمینه، حالا انشالله که اشتباه نکردیم، مسیر انتخاب کردیم، به حال احساس وظیفه کردیم که این مسیر لازم هست، این بحثا باید تو حوزه گفته بشه، این بحثای کلام جدید، این مطالب، حالا هر چی شد انشالله که قبول حق باشه. یکی هم معرفت شناسی، این دو علم واقعا لازم هست که طلبه ها بدانند. دقیقا میفرمایید. ما گاهی تو رشته های تخصصی هم گیر داریم. حالا ممکنه دوستان بگن آقا شما در رشته های تخصصی چقدر ندارید. به بنده عرض میکنه میگم کافی نیست. یعنی تو رشته خود کلام ما که بنده اونجا هستم. من تا دست ما بسته است. دست ما رو بستند. دست ما باز بود بسته شد. ما قبلا بر اساس این که حضرت آیت الله سبحانی حقیر را دیگه گفته بود که بالاخره همه امور مربوط به آموزش و کتاب و متن و استاد باید با فلانی مشورت بشه، من سمت رسمی ندارم ها که حقوقی بگیرم مثلا اونجا برام کارت بگذارن نمیدونم ساعت بذارن این چیزا نیستش، ولی خب مشاور هستم از طرف ایشان بر اساس آزمون و خطا و تجربه بود، چون ما نه الگوی از حوزه داشتیم نه از حوزه از دانشگاه داشتیم رشته تخصصی الگوی نداشتیم که همجا شروع کردیم. الحمدلله یک مجموعه چیده شد، فلسفه داشت، کلام جدید داشت، فلسفه غرب داشت، معرفت شناسی داشت، کلام قدیم داشت، فرق داشت، مذاهب داشت، ادیان همه چی داشت. یعنی همه اون چه ما احساس کردیم یک متکلم باید بدانه همینا بود. بعد اومدن اینا رو گفتن متمرکز بشه دیگه، نه رشته فلان برای خودش و رشته فلان برای خودش، نه متمرکز کردن. متمرکز کردن یه مجموعه های سرفصل شدن که اینا باید مشترک باشه، اینا نمیدونم چنین باشه، اونا نمیدونم فلان باشه، همه اینا به هم خورده. ما شاید در 12 تا واحد کلام جدید میخواندیم در همین کلام قدیم، الان کلام جدیدش انقدر نمیخوانند با این سرفصلایی که درست کردن و فرستادن. ما دستمون بسته، کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. یعنی تصویب شده، مر خورده پاش، ابلاغ شده از به آقای سلیمانی که مدیر کلام هستن از طرف آیت الله سبحانی مدیر هستن، باید اجرا بشه. به هم ریختن. فلسفه 8 واحد. 8 واحد کجا میرسه فلسفه؟ نهایی رو میشه 8 واحد بخوانیم اگه. نهایی رو نمیشه، چیز بدایی رو نمیشه بخوانیم. اون وقت متکلمی که این مبنای فلسفی ضعیف باشه، قوی نباشه، این چطور میتواند در مقابل هایدگر و گادامر و هگل و کانت و اینا مقابله کنه؟ مگه میشه؟ مگه میشه؟ نمیشه. اگه این متحری در مقابل اینا وای ساده میدانداری کرده و انا رجل گفته، به خاطر اینه که قوی بوده، اینا داشته، زیر سوال برده، به چالش کشیده حکمت اینا رو بر اساس فلسفه صدره. بدون اینا رو آدم خب با هشت واحد که نمیشه. حالا ما قرض و قله میکنیم، مثلا میگی فلان درس اهمیتش کم و اونم چنینه، حالا دو واحدم بیاریم، خب 10 واحد میشه. آخرش که نمیشه که معرفت شناسی مثلا دو واحد خونده میشه، نمیجایی نمیرسه. این مشکلات هم ما داریم دیگه. حالا اینقدر درد دل بود ما به شما گفتیم دیگه، در صورت محرم اسرار بودید تا گفتیم بین خودمون باشه دیگه، نمیخواد شما جایی دیگه منتقل. تعبیری که بنده نوشتم، خدا باور کنید من دیشب خدا شاهده از بس ذهنم مشغول این مسئله بود، هی روش فکر کردم، به ذهنم افتاد. یه جورایی هم بود که دیدم الان دیگه کم کم یه موقع شاید وقت اون مثلا قبل از نماز و اینا هم باید عبادت کنم به هم میخوره. خلاصه اینا زودی نوشتم یادم نره، گفتم اینا بنویسم که یادم نره. شنیده این میگن مرحوم آغازی های عراقی یه مرتبه شب بلند میشد به خادمش میگفت یا به چراغ روشن کن. و چی چیه؟ گفت من یه چیزی پیدا کردم میترسم تا صبح یادم بره بنویسم. نقل میکنن از مرحوم آغازی های عراقی که یک مرتبه یک مطلبی روزی نجمی افتاد به خدمت دادم میگفت چراغ روشن کن فلان یادم بنویسم اینا رو. اینا من نوشتم، بعد یادم داره نوشتم. غایت و هدف معرفت شناسی این است که انسان با تحقیق درباره مسائل مربوط به شناخت، حالا اون هفتش تو مسئله، بتواند درباره دیدگاه هایی که در این زمینه مطرح شده است به درستی داوری کند و دیدگاه صحیح را برگزیند و شناخت خود نسبت به هستی، انسان و جهان را بر اساس آن استوار سازد. یعنی شالوده و مبنایی داره که حالا هرچه هر شالوده انتخاب کرد خود میدانه. ما که مثلا میشیم رئالیست، ما این را مبنا میکنیم تو همه حوزه ها. اینجا بحثشو کردیم. اگر مثلا در هرمنوتیک گفتیم ما طرفدار هرمنوتیک مؤلف محوریم، مثلا اینجور گفتیم، همه جا دیگه اینو به کار میگیریم. روایت به ما بدن، قرآن به ما بدن، متن کفایه باشه، متن لمعه باشه، هر چی که باشه، این دیگه شاخص ماست. میگیم قصد مؤلف. حالا راهکار قصد مؤلف چیه؟ اونا راهکارهایی رو که بیان کردن. یعنی این پس بنابراین چه این کارکرد و دستاوردی داره. این راجبه مطلب تشکر میکنم بنده واقعا از دوستانی که به حمدالله به جد، حالا ما با کمیت کار نداریم، کیفیت خوب الحمدالله من زار زایت میکنم، که دوستان جدی هستید، یعنی مطالب را دنبال میکنید، به جد دنبال میکنید، من خیلی شکر میکنم. همین اشکالی از تایی شاه آبادی اگر نبود، از شاید که به این مطلب شاید اصلا بنده توجه پیدا نمیکردم، چون اصلا مطرحش نکردم، رو نگفتم. جناب آقای شجاعی امروز نیامده ظاهرا، نیستش اینجا که مینشست، که دیروز یک سوال کردیم جواب داد، ایشون تشریف ندارن. جناب آقای مشتاق زاده هم که هم واقعا این زحمات فراوان را میکشن، این نظام و سامان درس و اینها را برقرار میکنن، و هم خب بالاخره استفاده میکنیم از اطلاعاتشون که گاهی کمک میکنن، سوالی میکنیم از مباحث پیشین کمک میکنن گاهی سوال اشکال دارن. من خواستم یک تشکری کرده باشم از این دو سه عزیزی که نام بردم، از همه دوستان تشکر عام داریم، از این دو سه بزرگوار. کتابی هست الان به رسم این که یک قدردانی شده باشه، آزادی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم، یعنی آثاری جدیدی است که از حقیر چاپ شده، جناب آقای شاه آبادی تقدیم کنیم خدمت حضرت عالی. بله، صلواتی بر محمد. جناب آقای مجتبی آزاد حضرت عالی، موفق باشید. آقای چیز تشریف ندارن، آقای همیشه که شجاعی مثل که نیمده، بدم شما دیگه بعدم بهشون ترمیم که من نبر باشید. خب شما فرمایشی داشتید مثل این که دستتون بلند کرد.
عبارت
آخر هم میشه یا این دکتران از کتا کجاش مطرح شده است به درستی داوری کند و دیدگاه صحیح را برگزیند و شناخت خود نسبت به هستی، انسان و جهان را بر اساس آن استوار سازد. این میشه مبنا و شالودی اونها. کدوم یکی از رفقا میخوان جواب بدن هستی شناسی با جهان شناسی فرقش چیه؟ سوال آقای اشراقی. بله، بعد هستی شناسی الموجود به ما و موجود هستی، کار نداریم که حالا هستی طبیعت یا ماورای طبیعت نفس انسان چه هست. جهان شناسی یعنی عالم مخلوقات، که حالا جهان طبیعت داریم، جهان ماورای طبیعت داریم، میشه جهان شناسی. نه، اصلا بحث خداوند نیست. هستی احکام داره، یعنی هستی مثلا یا علت یا معلول، هستی یا واجب یا ممکن، هستی یا واحد یا کثیر، هستی یا مادی یا مجرد، هستی اینجوری. اینا میگن هستی شناسی، یعنی مباحث هستی شناسی احوال و احکام وجود به ما و وجود را که اینا احکام کلی را بررسی میکنه. اون وقت اینجا زمینه پیدا میشه برای واجب الوجود هم که بخواد بشناسه استفاده کنه، یعنی اینجوری هستا. این فراتر از خداشناسی و در واقع انسان شناسی و اینجور چیز هست. یعنی یک علم کلان هست هستی شناسی. به قول شهید مطهری، یه وقت میخواییم عضو شناسی کنیم، یه وقت میخواییم بدن انسان رو کلیتش رو مطالعه کنیم، یه وقت نمیگیم که این متخصص چشم و گوشه، این حلقه، این استخوان، اون چه از این چه از این میشه، اعضا، اندام، اعضا. یه چنین تشبیهشون به کار برده. اما از ماورای طبیعت و طبیعت، ولی هستی کاری به کار جهان طبیعت ماورای و طبیعت نداره. هستی به ماهو و هو مطرحه. علت و معلول هم در عالم طبیعت میاد، هم ماورای طبیعت، حاجه ممکن در هر جا مطرح میشه، که اون وقت حالا هر کدوم از این احکام داره دیگه. علت تامه داریم، ناقصه داریم، غریبه داریم، بعیده داریم، عربی شاید که در ممکن، مثلا ممکنه به ذات داریم، ممکنه به قیاس داریم، در واجب، واجب به ذات داریم، به قیاس، به غیر و و و این بحثایی که اونجا مطرح میشه. واحد به شخص داریم، واحد حقیقی داریم، غیر حقیقی، حقه، غیر حقه، اینا توی اون بحثا مطرح میشه. خب بعد از این گذشتیم، حالا دیگه اینا اگه طول میکشه گاهی، دوستان حق بدید که مطالبی است که جا به قول استاد جاده نمالیده، از ذات الاسبحانی میفهمند، بعضی بحثا جاده نمالیده است، کسی نرفته که ما جا بذاریم پاش برید، خودمون باید جا رو باز کنیم، برف رو باز کنیم. به هر حال گفت نگفتن دیگه، بحث نکردن. حالا تا آدم بحث نکرده، آتش نداره که بفهمه. وقتی که بس مسئله مطرح شد، مجهول مطرح شد، دوست میداره که اینو بفهمه، یا لاقل برسه به اینجا که نمیشه فهمید، فعلا چیزی بلد نیست، باید حل بشه. بله خب بحث‌های مبانی مهم حوزویه دیگه، تا اینا رو ما عمیق بررسی نکنیم اون قدرت استنباط، اجتهاد، تفکری که باید داشته باشیم در مسائل معرفتی برامون قطعا حاصل چی نمیشه، اینا رو بگیر لازم. بله میخواستم یه نکته هم بگم، این بحث رو میخواستم جمع و جورش کنم، حالا این جلسه هم وقتم خیلی گذشت. راجع به فلسفه علم هم مشخص شد که موضوعشون فرق میکنه با معرفت شناسی، درسته؟ چون فلسفه علم، علم به معنای صناعت علمی است، یعنی رشته علمی، در حالی که معرفت شناسی موضوعش علم است به معنای صفت نفس، امور ذهنی. این موضوعشون کاملا متفاوته. هم نکته بود که آقای شجاعی اشاره کردن که این اشتراک لفظیه، دو تا معنا داره این معرفت و علم. از نظر امشد که روش گفتیم روش عقلیه، معرفت شناسی هم عقلیه، به هم شباهت دارن. از نظر مسائل، مسائل فلسفه علم اکثرش غیر از مسائل معرفت شناسی است. حالا اگر یادتون رفته من مجددا اون مسائلی که نام بردم را ذکر کنم، به ذهنتون بیاد، متفاوته. گفتیم که این بحث در فلسفه علم مطرح میشه، بحث در موضوع علم، غایت علم، روش علم، مبانی علم، مسائل علم، تحولات تاریخی، ترابط یک علم با علوم دیگر، عوامل اجتماعی مؤثر در یک علم، اینا مباحث فلسفه علمه. مثلا در فلسفه فیزیک، فلسفه فرض‌فرمایید که کلام، فلسفه فلسفه هرچه، این بحث رو مطرح میکنن. یعنی اگر کسی خواست فلسفه کلام بحث کنه، موضوعش چیه، غایتش چیه، روشش چیه، مسائلش چیه و ارتباطش با سایر علوم مثلا چه نحوه ارتباطی داره، تاثیرگذاره، تاثیرپذیره، تحولاتش چیا هست، عوامل مؤثر در اون چه چیزایی بوده، اینا همه میشه تو حوزه فلسفه علم کلام و همینجور سایر علوم. خب اینا کاری به معرفت شناسی غالبا نداره. از بین این مسائل اونی که به معرفت شناسی ارتباط پیدا میکنه چی هست؟ از اینایی که نام بردم، عمدتاً بحث روش با معرفت شناسی ارتباط پیدا میکنه. خب معرفت شناسی هم ابزار و روش علم را و معرفت را بیان میکنه، یکی از مسائلش دیگه، درسته؟ فرقش این است، حالا شما میتونید بفرمایید من نگم، این که روش این علم خاص چیست در معرفت شناسی هم از روش معرفت یا ابزار معرفت بحث میشه. در فلسفه علم میگن ابزار معرفت مثلا در علم طبیعی چیه، در علم فیزیک چیه، روشش چیه، اینا میگن، درسته؟ خب در معرفت شناسی هم از ابزار و روش معرفت صحبت میشه. مل فرق بینهما؟
معرفت شناسی
راجع به
این بحث میشه که این ابزار قابل اعتماد هست یا نه.
بله نه خب اونجا هم میخوان بگن که آیا مثلا در علم فیزیک ما میتونیم از روش تفکر محض استفاده کنیم یا نه، روشش رو معین میکنن،
تفکر رو معتبر میدونن و میگن آیا اینجا تو این علم از این روش میشه استفاده کرد یا نه،
آیا روش عقلی در فیزیک جواب میده مثل ریاضیات،
مثلا آیا فقط جواب مثبت یا منفی اون روش عقلی رو معتبر میدونن،
نه در کجا دارم معتبر میدونن،
علم فیزیک
نه دیگه، فلان یا بعضی میگه آیا علم فیزیک آیا از روش عقلی باید استفاده کنه مثل ریاضیات یا از روش تجربی باید استفاده کنه یا تلفیقی. این توی فلسفه علم بحث روش علم که جزء زیر مجموعه فلسفه علم میاد دیگه، مثلا میگیم در علم کلام ما چه روشی باید استفاده کنیم، ابزارهای شناختمون چیا هست، عقل، نقل، عقل و نقل، تجربه، شهود، اینا رو بحث کنیم دیگه. میتونید بفرمایید فرقش چیه؟
معرفت شناسی به خصوص هر شناختی بررسی شده و مثلا یک مبنای حاصل شده.
خب
شناخت عقلی میتونه پیدا کنه.
خب
چی میتونه پیدا کنه؟ تو فلسفه خصوص اون علم مشخص میشه که چه روشی
کدومه یا بسیار خوب. یعنی نسبت بین این دو تا نسبت العام و الخاص در معرفت شناسی ابزار معرفت و روش‌های معرفت را که یکیش هم تجربیه، یکی هم مثلا عقلیه یا تلفیقیه یا چه هست، اینا را اونجا بحث میکنن. کلام که اصلا اینها میتواند شناخت زا باشد، معرفت زا باشد یا نه، تو این کلان عامه. اما در این علم خاص میگن خیلی خوب، حالا اونجا که ما بحث کردیم که ابزارهای معرفت عقل است و حس است و تجربه است و روش های اینا هست، تعقل چیه، حالا در این علم خاص از کدوم باید استفاده کنیم؟ پس روش شناسی که زیر مجموعه فلسفه علم است یا ابزار معرفت که زیر مجموعش هست ترابط داره با بحث معرفت شناسی، اما عینیت نداره، ارتباط داره نسبت بین عام و خاصه. پس بنابراین در بین، خلاصه عرضم اینه، در بین مسائل فلسفه علم تنها مسئله ای که با معرفت شناسی ارتباط پیدا میکنه شباهت داره این دوتاست، یعنی ابزار و روش که اینا زیر مجموعه چی از فلسفه علم، یکی از مسائل فلسفه علمه، بیش از این مقدار دیگه اینا ارتباطی از این مسائل ندارن. نهایتا میرسیم به روش شناسی. از این حرفایی که عرض کردیم روش شناسی هم دیگه حکمش معلوم شد، چون روش شناسی هم یه شاخه علم جداست. درسته که یکی از مسائل فلسفه علم روش علم و همیشه خدمتتون که بله چیز هست، ابزار علمه، ولی کن روش شناسی دوباره خودش یک علم ویژه است، متدولوژی میگن روش شناسی، که در علوم مختلف ما از چه روشهایی باید استفاده کنیم. معلوم شاید متعالی این بحث را در مقدمه مقاله، اگر حالا اشتباه نکنم حافظم دقیق باشه، مقاله هفتم اصول فلسفه که جلد سومش میشه، در مقدمه اون مقاله ایشون اینو آورده که روش علوم خودش یک رشته علمی است، روش علم باید بشناسیم، ما فلسفه چه روشی داره، اینا ایشون تو مقدمه بحث کرده، دقت میفرمایید. پس روش شناسی علوم هم با معرفت شناسی ارتباط برقرار میکنه، همین حرفی که اونجا گفتیم راجع به فلسفه اینجا هم هست، یعنی نسبتش عام و خاص، یعنی معرفت شناسی روش شناسی مربوط به یک علم خاص، اونی که در علم معرفت شناسی بحث میکنیم به صورت کلامه، روش های عام معرفت چیا هستن، اینجا روش خاصه، مثلا علم فلسفه ما کلام یا علم فلسفه یا فلان علم ریاضی یا غیر ذالک. این دیگه تقریبا این بحثای مبادی بود که بنده نظرم بود. فلسفه ذهن، خب من الان فلسفه ذهن را اطلاع دقیقی ندارم که چی هست، باید اینا مثلا اگه به این بررسی کنیم چی هست، چون الان آگاهی ندارم که بخوام مقایسه کنم، اگر چیزی دستگیرم شده احیانا خدمتتون عرض میکنم و الا دیگه بذاریم برای بعد. پس این مباحث مقدماتی را تمام کردیم، مباحث مقدماتی بود دیگه، مبادی. حالا انشاءالله تعالی جلسه آینده اولین مسئله معرفت شناسی که چیستی معرفت است، چیستی علم، این انشاءالله شروع خواهیم کرد، بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.